دوازده، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. بنده کیوان حسینی هستم و این برنامه‌ای که همین حالا پخشش شروع شده اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا، که در نخستین ثانیه‌های روز جمعه 28 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 19 ماه اوت سال 2011 میلادی شروع شده. مجله نیمه شب امشب مثل همیشه پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه برگردانی داریم از روزنامه نیویورک تایمز که گزارشی درباره احسان یار شاطر و اثر عظیمی که بانی اون بوده به نام ایرانیکا. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که توی مجله نیمه شب دیگه چه گزارشهایی قراره بشنویم، سری میزنیم به دنیای خبرها با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. آمریکا از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، سرکوب خشونت‌آمیز معترضین در سوریه را شدیداً محکوم کرده و گفته است آینده سوریه باید از طرف مردم آن کشور تعیین شود و بشار اسد در مقابل مردم ایستاده است. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده که حکومت بشار اسد از طرف کشورهای مختلف جهان محکوم شده و تنها می‌تواند با که بر حمایت ایران به سرکوب خشن و غیرعادلانه خود ادامه دهد. همزمان رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت بشار اسد اعلام کرد. مسدود کردن فوری تمامی اموال و دارایی‌های دولت سوریه در آمریکا، ممنوعیت هر گونه دود و ستد شهروندان آمریکایی با دولت سوریه، منع واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از سوریه و منع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در سوریه از جمله تحریم‌های جدیدی هستند که علیه حکومت سوریه به اجرا درخواهند آمد. در همین حال رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه مشترکی خواهان کناره‌گیری بشار اسد از مقام ریاست جمهوری سوریه شدند. در این بیانیه آمده بشار اسد باید این واقعیت را بپذیرد که رژیم او از طرف مردم سوریه کاملا رد شده و او باید به خاطر منافع سوریه و اتحاد و یکپارچگی مردم از قدرت کناره‌گیری کند. در این بیانیه همچنین بر تشدید تحریم‌ها علیه سوریه تاکید شده است. روز پنجشنبه مخالفان مسلح حکومت معمر قذافی کنترل شهر سبراته در 80 کیلومتری پایتخت لیبی را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 200 تن از مخالفان مسلح معمر قذافی در مرکز شهر مستقر شدند. نبرد بین نیروهای دولتی و مخالفان برای تسخیر این شهر 4 روز ادامه داشت. هفته گذشته هم شهر ساحلی زاویه به دست نیروهای مخالف افتاد. برخی از گزارش‌ها حاکی از تصرف پالایشگاه زاویه از طرف مخالفان معمر قذافی است. مخالفان کنترل شاهراهی را هم که ترابلس را به مرز تونس وصل می‌کند در دست گرفتند. در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی نوار غزه، رهبر یکی از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و 4 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. کمیته مقاومت مردمی گروهی است که مستقل از حماس عمل می‌کند. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که مردان مسلح فلسطینی وارد خاک اسرائیل شدند و با سلاح‌های سنگین به سوی افرادی که در اتوبوس‌ها و خودروهای در حال عبور بودند آتش گشودند. بر اثر انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در استان هرات افغانستان، دست کم 24 غیر نظامی کشته و 11 نفر مجروح شدند. به گفته مقام‌های محلی در این حادثه، عده‌ای از زنان و کودکان افغان هم کشته شدند. این 2 بمب هنگام عبور خودروهای حامل غیر نظامیان افغان منفجر شد. به گزارش وبسایت‌های خبری و به نقل از مدیر انتشارات پیدایش، نسخه کتاب بیژن و منیژه برای کودکان غیرقابل چاپ اعلام شده است. انتشار این کتاب ویژه کودکان بعد از 7 نوبت چاپ توقیف شده است. بیژن و منیژه یکی از مشهورترین داستان‌های شاهنامه فردوسی است. کیوان
ممنون فرین. آخرین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. اما گزارش‌هایی که قراره تو مجله نیمه شب امشب بشنویم. سرانجام همه یک صدا شدند که بشار اسد هم باید برود. آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بشار اسد موضع گرفتند. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. مناقشه تازه میان ایران و جمهوری آذربایجان، داستان از چه قرار است خواهیم شنید. ایران امن ترین کشور دنیاست، این حرف مقامات ایرانی است. این همه گزارش قتل و غارت و تجاوز چیست؟ گزارشی خواهیم داشت درباره ناامنی‌های اجتماعی در ایران. و روزنامه نیویورک تایمز که گزارشی منتشر کرده از احسان یارشاطر و اثر عظیمی که بانی آن بود، ایرانیکا. خلاصه ای از این مطلب روزنامه نیویورک تایمز را در مجله نیمه شب امشب خواهیم شنید. به همراه نظرات شما و برنامه رهروان مهر و کین. این مجله نیمه شب رادیو فرانس. فشارهای غرب بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اوج گرفته است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا خواستار کناره‌گیری اسد شدند. این در حالی است که رئیس جمهوری سوریه به دبیرکل سازمان ملل گفته است که عملیات نظامی در کشورش را متوقف کرده. گفته ای که معترضان آن را بی‌پایه دانسته و رد کردند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
پنج شنبه روز افزایش فشارهای دیپلماتیک بر نظام حاکم در سوریه، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواستند از قدرت کنار برود. این درخواست پس از نزدیک به 22 هفته سرکوب تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه اعلام می‌شود. در این سرکوب‌ها بیش از 2000 نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار از بشار اسد خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. این خواست اوباما در فرمان تحریم‌های جدید آمریکا علیه نظام سوریه مطرح شد. او سرکوب معترضان در سوریه را وحشیانه توصیف کرد. بر پایه تحریم‌های جدید تمام اموال سوریه در آمریکا توقیف می‌شود. همچنین از این پس هیچ طرف آمریکایی حق انعقاد قرارداد تجاری با سوریه ندارد. از سوی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنانی تأکید کرد که پاسخ نظام اسد به اعتراض‌ها وعده‌های توخالی بود. این سخنان هیلاری کلینتون به وعده‌های بشار اسد برای پیاده کردن اصلاحات اشاره دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که سوریه مرحله گذار به دموکراسی را آغاز کرده است. پیشتر مقام‌های آمریکایی از بشار اسد می‌خواستند دست به اصلاحات بزند. از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی خواستار کناره‌گیری بشار اسد از قدرت شدند. در این بیانیه رئیس جمهور سوریه مسئول کشته شدن صدها نفر در این کشور از آغاز حرکت اعتراضی معرفی شده است. این بیانیه را دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امضا کردند. در این بیانیه تاکید شده که بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است. اتحادیه اروپا نیز خواهان کناره‌گیری اسد شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای تاکید کرد که به نظر می رسد نظام سوریه قصدی برای تغییر و اصلاحات ندارد. نورالدین حسینی کارشناس مسائل خاورمیانه در بیروت معتقد است که بشار اسد گمان نمی کرد غرب از او درخواست کناره‌گیری کند. او در این باره به رادیو فردا گفت:
خب در طول این چند ماه که از انتفاضه مردم سوریه علیه حکومت می‌گذره، من فکر می‌کنم که اصلا خیلی تحت تاثیر این افسانه قرار داشت که در نهایت آمریکایی‌ها علاقه‌ای به سقوط حکومتش در سوریه ندارن و نگرانی اونها از آینده اسرائیل واشنگتن رو به تحمل اسد و حفظ حکومتش وامی داره.
اما این موضع جدید غرب چه تأثیری بر روند اعتراض‌ها در سوریه خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که تأثیر مثبتی در واقع افزایش موج اعتراضات ایجاد میکنه، برای اینکه خب این نظری که من خدمت شما عرض کردم، همونطوری که اصلا تصور میکرد که ممکنه امریکایی علاقه داشته باشن حکومتش رو حفظ بکنن، ممکن بود بین بخشی از مردم و اپوزیسیون همین تصور وجود داشته باشه. و همینطور موضع‌گیری ملک عبدالله پادشاه عربستان در یک هفته گذشته موجب افزایش اعتراضات در سوریه شد. به همین ترتیب من فکر میکنم که موضع اخیر غرب، اتحادیه اروپا و آمریکا هم یه همچین تأثیری بذاره و باعث افزایش دامنه اعتراضات بشه.
مواضع اخیر غرب در حالی مطرح می شود که پنجشنبه بشار اسد در گفتگوی تلفنی با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از متوقف کردن عملیات نظامی ارتش در سوریه خبر داده است. این را فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد. مقام‌های سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند، اما معترضان می‌گویند که هدف از این عملیات سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. شهرهای هما، دیرزور، لازقیه و ادلب شاهد بیشترین حملات ارتش سوریه بودند. فعالان سوری سخنان بشار اسد را تکذیب می‌کنند و می‌گویند که عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. شهر هومس پنجشنبه شاهد اعتصاب عمومی در اکثر محله ها بود. ارتش و نیروهای امنیتی در محله های اموریه، باب السبا و باب امر حضوری چشمگیر دارند. اکثر محله های حلب نیز شاهد تظاهرات بود. نیروهای امنیتی با شلیک آتش و گاز اشکاور سعی کردند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. محله های دمشق و حومه آن نیز همچنان شاهد تظاهرات و دستگیری های فله ای است. این در حالی است که معترضان سوری خود را برای تظاهرات روز جمعه آماده می کنند، جمعه ای که این بار آن را جمعه وعده پیروزی نامیدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان درگیر جنگی لفظی شدند که پایان به دستگیری شماری متهمان به هواداری از ایران در باکو نیز کشیده شده است. یکی از علل واکنش تند باکو گفته‌های منسوب به بلندپایه‌ترین فرمانده نظامی جمهوری اسلامی است که در آن همزمان با تهدید الهام علیف از جمهوری آذربایجان با نام قدیمی آن اران یاد شده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده گزارش رابرت تیت، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در همین زمینه.
نخست سردشکر پاسدار حسن فیروزآبادی، بلندپایه‌ترین فرمانده نظامی جمهوری اسلامی، با زبانی عاری از تشریفات دیپلماتیک به الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اخطار کرد که اگر به اصول اسلام خیانت کند، سرنوشت بعدی در انتظارش خواهد بود. سپس علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون پرنفوذ امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبر داد که نفر دوم پیکاکا، حزب جدایی خواه کارگران کردستان ترکیه، مراد قرائیلان را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعدام انداخته است. پس رابرت تیت می نویسد عجبی نبود که این دو گفته در دو همسایه ترک زبان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه، سر و صدای بسیاری به پا کرد و در نتیجه هم سرلشکر پاسدار فیروزآبادی و هم علاءالدین بروجردی به سرعت کوشیدند تا این گفته‌ها را تکذیب کنند و آن را محصول سوء تفاهمات رسانه‌ای بخوانند. آقای بروجردی یادآور شد که در واقع او گفته بوده است که چقدر خوب می‌شد اگر نفر دوم پیکاکا، نفر پس از عبدالله اوجالان که در ترکیه پشت میله‌های زندان است، بازداشت می شد. با این حال احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه در برابر اعتراضات رسانه های کشورش ناگزیر شد که از همتای ایرانیش علی اکبر صالحی رسماً در این باره توضیح بخواهد. همزمان جمهوری آذربایجان نیز در اعتراض به گفته های سرلشکر پاسدار فیروزآبادی، سفیر جمهوری اسلامی در باکو را به وزارت خارجه‌اش احضار کرد. این احضار در حالی انجام گرفت که جمهوری آذربایجان دست به بازداشت‌های گسترده نیز زد. از جمله بازداشت سه عضو حزب غیرقانونی اسلامی آذربایجان را که از دیدگاه باکو هزینه‌هایش را تهران می‌پردازد تا در جمهوری آذربایجان بی‌ثباتی پدید آورد. ارسطو نوروجلو، تحلیلگر سیاسی در جمهوری آذربایجان:
سلام، که اسلام پارتی اصلا صدر محسن صمدوف bu bəyanatı verdi, onun özünü həbs elədilər və bir neçə silahdaşını həbs elədilər.
رهبر حزب اسلامی بلافاصله پس از گفته‌هایش در انتقاد از پرزیدنت علیف بازداشت شد، اما آنها که نمی‌توانند فیروزآبادی را بازداشت کنند، در نتیجه کسانی را بازداشت می‌کنند که به گمان آنها با جمهوری اسلامی روابط نزدیک دارند. آنها از این راه پیامشان را به ایران می‌دهند.
وفا گلزاده، مشاور پیشین امنیت ملی جمهوری آذربایجان و رئیس بنیاد مطالعات سیاسی خزر مستقر در باکو، معتقد است که جمهوری اسلامی دیری است که سیاستی پرخاشگرانه در قبال باکو در پیش گرفته است.
After collapse of the Soviet Union, Iran immediately began aggressive policy against Azerbaijan. First,
در پی فروپاشی شوروی، جمهوری اسلامی بیدرنگ سیاستی تهاجمی در قبال جمهوری آذربایجان در پیش گرفت. اول از همه تلاش کرد تا آیین اسلام را به سبک حزب الله به جمهوری آذربایجان صادر کند. بسیاری از ایرانیان به جمهوری آذربایجان آمدند، کلی پول خرج کردند و در تمامی قلمرو جمهوری آذربایجان هسته های مخفی از حزب الله به وجود آوردند. جمهوری اسلامی همچنان به این سیاست تهاجمیش در جمهوری آذربایجان ادامه می دهد و چنین هسته هایی را ایجاد می کند و به پشتیبانی از گروه های آذری هوادار ایران هم ادامه می دهد.
در این گیرودار سران جمهوری اسلامی این فریادهای اعتراض به تهران در آنکارا و باکو را ناشی از تبلیغات به گفته آنها صهیونیستی و نیز تبلیغات آمریکایی می دانند.
برگردان گزارش رابرت تیت، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را درباره اختلافات تازه ایران و جمهوری آذربایجان از علیرضا طاهری با هم شنیدیم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fold?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند ایران امن‌ترین کشور دنیاست. اما در روزهای گذشته و در همین امن‌ترین کشور دنیا به زعم مقامات جمهوری اسلامی چندین مورد قتل با ضربات چاقو و یا تیراندازی با گلوله صورت گرفت. البته رئیس پلیس تهران معتقد است وضعیت امنیت کشور بحرانی نیست. وحید پوراستاد درباره ناامنی‌های اجتماعی در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
چند هفته پس از آنکه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور امنیت کشور را مثال زدنی دانست، سه حادثه مرگبار و پی در پی در شیراز، تهران و کرمانشاه بار دیگر نشان از ناامنی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران می دهد. درگیری مسلحانه پلیس شیراز با یک متهم به قتل و خرید و فروش مواد مخدر که منجر به کشته شدن 4 نفر شد، قتل یک زن توسط شوهرش در خیابان پاسداران تهران و همچنین مرگ 4 نفر بر اثر شلیک گلولی سارقان مسلحی که پولهای یک بانک را در کرمانشاه ربودند.
تو بانک رفتم بیرون که پول تحویل بگیرم، دیدم ماشین پولسانی صدای تیر آمد. من دیگه دانستم که یه اثر برنامه هست، فرار کردم. 3 تا گلوله برام انداختن لگوار، یکیش که سرم خوابان زد تو شیشه بانک، 2 تاشم زد به پام.
این ناامنی ها در حالی رخ می دهد که حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعی تهران هم چند هفته پیش گفته بود ایران امن‌ترین کشور دنیاست.
نباید هم با دیدن این صحنه ها چنین فضایی را بسازیم که بابا بیا فضای کشور ناامن شده، یک حاله ای از ناامنی برای کشور درست کنیم. آنچه واقعیت است این است که ایران اسلامی ما به فضل خدا امن‌ترین کشور جهانه و این قضایا استثناست، یه قاعده نیست.
مقامات جمهوری اسلامی در حالی از امن‌ترین کشور دنیا میگویند که هفته گذشته رئیس پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در 3 ماهه نخست سال جاری 232 نفر بر اثر سلاح سرد جان خود را از دست دادند. در زمینه نزاع‌های خیابانی هم سال گذشته 630 هزار پرونده در مراکز پزشکی قانونی کشور به ثبت رسیده است. آقای قره‌باغی رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به تلویزیون ایران گفته است
استان‌های مثل اردبیل، کرمانشاه، همدان و گیلان در بالای لیست قرار دارند از لحاظ تعداد نزاع به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت.
اما این ناامنی‌های اجتماعی در حالی شکل می‌گیرد که چندی قبل صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسانه‌ها را به بزرگنمایی ناامنی در جامعه متهم کرده بود.
من فکر می‌کنم کسانی که بی جهت دامن می‌زنند و بزرگ می‌کنند ناامنی در جامعه را دچار اشتباه واقعا استراتژیک می‌شوند. کسانی برای اینکه کشور را ناامن جلوه بدن تا مقاصد دیگری را دنبال کنند. ما از مطبوعات و رسانه‌ها می‌خواهیم بی خود مطالب را بزرگ نکنند.
البته رئیس دستگاه قضا اوایل سال جاری خطاب مسئولین دولتی و دستاندرکار بودجه کشور گفته بود وقتی پول نمیدهید توقع امنیت نداشته باشید. هرچند برخی کارشناسان مشکل امنیت را تنها در پول نداشتن برخی ارگان‌های مسئول نمی‌دانند، بلکه نپذیرفتن این واقعیت که چنین ناامنی در کشور وجود دارد و همچنین عدم نداشتن برنامه مشخص برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی مسئولین مهمترین دلیلی است که کارشناسان از آن به عنوان عامل ناامنی در کشور یاد می‌کنند.
ناامنی اجتماعی در ایران، گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم.
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجی فیبتگونه میگم نداریم.
عصر سران معترضان 6 ماه بعد، روز جمعه ساعت 6 عصر تهران میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با مشاور ارشد و سخنگوی میرحسین موسوی در برنامه زنده ساعت 6. شماره یا نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
در ساعت 12:20 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است: بزرگانی را در تاریخ میتوان برشمرد که هر یک عمری را وقف اثری به یاد ماندنی کردند، مانند آنتونی گاودی، معمار اهل کاتالونیای اسپانیا، که 43 سال را وقف طراحی و ساخت بنای کلیسای جامع ساگرادا فامیلیا، خانواده مقدس، در شهر بارسلون کرد، بنایی که هنوز هم کاملا به پایان نرسیده است. احسان یارشاطر و تلاش مادام العمر وی برای تکمیل دانشنامه ایرانیکا را نیز باید در زمره خلق توأم با خستگی ناپذیری این آثار سترگ قلمداد کرد. هومن عسگری در ادامه مجله نیمه شب امشب فشرده ای از همین نوشته نیویورک تایمز را به اطلاع ما می رساند.
دکتر احسان یارشاطر به خوبی می داند که در طول عمر خود نخواهد توانست این کار بزرگ را به پایان ببرد، چون همراه با پیشرفت کار دامنه اطلاعات گسترش یافته و هر بار میبایست مدخل جدیدی به آن افزوده شود و یا برخی از مطالب بازنویسی شوند. از همین روی احسان یارشاطر در نهایت یک بنیاد خصوصی با سرمایه قریب به 12 میلیون دلار را با پشتیبانی مالی دیگران بنیاد نهاد و 3 محقق را به عنوان سردبیران ارشد به جانشینی خود برگزید. علی بنوعزیزی، استاد مطالعات ایران و خاورمیانه، میگوید تا کنون هیچ کار دیگری از نظر کیفیت و یا ابعاد پژوهش شبیه به این وجود نداشته است. دانشنامه ایرانیکا برخلاف دانشنامه‌های متداول که خلاصه‌ای هستند از اطلاعات موجود، به صورتی آکادمیک و تحقیقی هر مبحث و مدخلی را بررسی کرده و نکات اصیل و مستندی را ارائه می‌دهد. دکتر احسان یارشاطر می‌کوشد که برای نگارش و تحقیق هر مدخلی بهترین و مطلع‌ترین فرد را در جهان پیدا کند. به عنوان مثال، بیش از 2 سال در جستجوی فردی بود که بتواند مدخل مربوط به 2 شهر رفسنجان و سیرجان را بنویسد. روزنامه نیویورک تایمز یادآوری می‌کند که احسان یارشاطر از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی به ایران باز نگشته است. دکتر یارشاطر در این باره می‌گوید: بی‌طرفی موجود در دانشنامه ایرانیکا مسلماً به مزاق جمهوری اسلامی خوش نمی‌آید. تا کنون 1480 نفر از گوشه و کنار جهان با این پروژه همکاری کرده و 6500 مدخل را برای دانشنامه ایرانیکا تدوین کردند. روزنامه نیویورک تایمز درباره زندگی دکتر یارشاطر می‌نویسد: احسان یارشاطر در دوران جوانی در لهجه‌های ناشناخته رایج در ایران پژوهش می‌کرد و کتاب بسیار مهمی در عرصه زبانشناسی ایران به نگارش درآورد. در دهه 1950 او با تأسیس یک مؤسسه ترجمه و نشر آثار کلاسیک غرب را برای فارسی زبانان ترجمه می کرد. از سال 1981 در مقام پروفسور زبان فارسی در دانشگاه کلمبیا کار خود را آغاز کرد و در سالهای فعالیت خود منابع مهمی همچون 10 جلد تاریخ طبری، منابع دانشگاه کمبریج در مورد تاریخ ایران و 1 مجموعه در مورد تاریخ و فرهنگ ایران را تدوین و سردبیری کرد. در سالهای دهه 1990 دکتر یارشاطر به این نتیجه رسید که جهان خارج مهمترین دستاوردهای فرهنگ ایران زمین یعنی شعر پارسی را نمی‌شناسد. به همین خاطر کار روی یک مجموعه 20 جلدی در مورد ادبیات زبان پارسی را آغاز کرد. امروز و در سن 91 سالگی دکتر احسان یارشاطر با صدای آرام و لبخندی بر لب می‌گوید: در آن زمان بود که پی بردم من یک نوع مرضی دارم و آن این است که اگر قرار باشد کاری انجام گیرد به من این احساس دست می‌دهد که باید این کار را خودم آغاز کنم.
برگردانی بود از روزنامه نیویورک تایمز گزارشی که درباره احسان یارشاطر و دانشنامه ایرانیکا در این روزنامه آمریکایی منتشر شده بود با هم شنیدیم و نوبت رسید به پیام‌های شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط کردید. اگر می‌خواید مثل این شنونده‌هایی که الان صداشون رو خواهیم شنید، صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه، به 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید.
توقف عملیات نظامی توسط بشار اسد بر علیه مردم کافی نیست. توقف کافی نیست. بشار اسد اون جنایتی را که باید مرتکب بشود شده است و باید برود. به امید این که بعد از بشار اسد دیکتاتورهای دیگر منطقه هم برود.
برای اینکه اعتراض مردم به گوش مسئولین برسه بایستی فقط و فقط همه نامه ها، همه خطاب ها به نام آقای رهبر آیت الله خامنه ای باشه. رهبره که باید جواب این اعمالی که تا حالا انجام شده بر علیه مردم و زندانی کردن رهبران جنبش سبز و تمام این مسئولات رو به عهده بگیره و در آخر هم ایشان است که باید پای میز محاکمه و جوابگو باشه.
از مسئولی بنیاد جانبازان سوال کنید گناه ما چی بود است که کمک درمان ما را قطع کرده، غیر از این که ما وفادار به نظام رهبری بودیم؟ آیا می خواهید ما از کشتی رهبری، از این قطار رهبری پیاده شویم؟ گناه ما چی است که جان باز شدیم؟ یک روزی چیران روز بودیم و زاهدان شب، امروز افتادگان روزیم و بیماران شب. گناه ما چیست که کمک درمان ما را قطع کرده ای و کسی به فریاد ما نمی رسد؟ از خمینی شر زنگ.
ما تو ایران الحمدلله مقتدر رهبرمون قوی قشنگ، رئیس جمهورمون مقتدر، وزرامون تمام دستاندرکارامون قوی. بنده از ریحان شهر زرند، زرند کرمان تماس گرفتن، هرچی به نفع خودتونه نیست. کجا نشستن مثلا ایزی میگن حق بگن؟ حق ما رهبرمون با رئیس جمهور فرزند، پدر فرزندن، میدن صدا منه پخش نمی کنه، ولی ما اقدام باید بتر کنه.
چه اظهار نظری، چه کشفی، چه جمهوری اسلامیه؟ این کی بخواد به داد ما برسه؟ این مملکت کی باید در مجال اداره کنه؟ فقط هم گوجه تو محل احمدی نژاد ارزونه و نمیدونم حتما لابد همه چیز گوشت و اینام کیلو 20 تومن تو محل احمدی نژاد 5 تومنه. با هم میشینن میخورن تقسیم میکنن، کی میخواد اینا رو جواب بده؟ کی میخواد به داد ملت برسه؟
سستی بر ایران حکومت میکرده، سوء استفاده کرده و اومده منافع ملت ایران فدای منافع خودش کرده. ای سران جان، شما را به اصالت ملت ایران قسم میدم این حکومت در حال زوال را نجات ندین و ظلم به ملت ایران نکن.
حال نفقی به آقای احمدی‌نژاد بگید اسلام عدالت چی شد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که نظراتی که الان شنیدیم نظرات شنوندگان رادیو فردا بود و طبیعتاً همه اونها نمیتونه مورد تایید رادیو فردا هم باشه. ضمن این که غیر از زنگ زدن به پیامگیر رادیو فردا و پیام گذاشتن اونجا، راه‌های دیگه‌ای هم دارید برای ارتباط برقرار کردن با رادیو فردا و انتشار نظرات خودتون از طریق رادیو فردا. مثلا میتونید به شماره 2042-0603-8741-50 اسمس بفرستید یا با استفاده از نرم افزار اسکایپ سعی کنید که با ما تماس بگیرید. کافیه که اسم رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا توی قسمت جستجوی اسکایپ سرچ کنید، بعد ما رو میتونید پیدا کنید، ما رو اد کنید توی فرند لیست خودتون و از اونجا تماس بگیرید با رادیو فردا و برای ما پیغام بذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده و در نیمه دوم برنامه رهروان مهر و کین، آمریکا و ایران زمین، قسمت 47مش تکرارش پخش میشه. اگه مجله شامگاهی نتونستید که این برنامه رو بشنوید، الان تکرارش پخش میشه، میتونید گوش کنید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، فرین عاصمی یه بار دیگه تو اومده توی استدیوی خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. آمریکا از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، سرکوب خشونت‌آمیز معترضین در سوریه را شدیداً محکوم کرده و گفته است آینده سوریه باید از طرف مردم آن کشور تعیین شود و بشار اسد در مقابل مردم ایستاده است. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که حکومت بشار اسد از طرف کشورهای مختلف جهان محکوم شده و تنها میتواند با تکیه بر حمایت ایران به سرکوب خشن و غیرعادلانه خود ادامه دهد. همزمان رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت بشار اسد اعلام کرد. مسدود کردن فوری تمامی اموال و دارایی‌های دولت سوریه در آمریکا، ممنوعیت هر گونه داد و ستد شهروندان آمریکایی با دولت سوریه، منع واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از سوریه و منع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در سوریه از جمله تحریم‌های جدیدی هستند که علیه حکومت سوریه به اجرا در خواهند آمد. رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه مشترکی خواهان کناره‌گیری بشار اسد از مقام ریاست جمهوری سوریه شدند. در این بیانیه آمده است بشار اسد باید این واقعیت را بپذیرد که رژیم او از طرف مردم سوریه کاملا رد شده و او باید به خاطر منافع سوریه و اعتقاد و یکپارچگی مردم از قدرت کناره‌گیری کند. در این بیانیه همچنین بر تشدید تحریم‌ها علیه سوریه تاکید شده است. روز پنجشنبه مخالفان مسلح حکومت معمر قذافی کنترل شهر سبراته در 80 کیلومتری پایتخت لیبی را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 200 تن از مخالفان مسلح معمر قذافی در مرکز شهر مستقر شدند. نبرد بین نیروهای دولتی و مخالفان برای تسخیر این شهر 4 روز ادامه داشت. هفته گذشته هم شهر ساحلی زاویه به دست نیروهای مخالف افتاد. برخی از گزارش‌ها حاکی از تصرف پالایشگاه زاویه از طرف مخالفان معمر قذافی است. مخالفان کنترل شاهراهی را هم که ترابلوس را به مرز تونس وصل می‌کند در دست گرفتند. در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی نوار غزه، رهبر یکی از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و 4 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. کمیته مقاومت مردمی گروهی است که مستقل از حماس عمل می‌کند. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که مردان مسلح فلسطینی وارد خاک اسرائیل شدند و با سلاح‌های سنگین به سوی افرادی که در اتوبوس‌ها و خودروهای در حال عبور بودند آتش گشودند. در این حمله که 3 ساعت ادامه داشت، دست کم 7 شهروند اسرائیل کشته شدند. بر اثر انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در استان هرات افغانستان، دست کم 24 غیر نظامی کشته و 11 نفر مجروح شدند. به گفته مقام‌های محلی در این حادثه عده‌ای از زنان و کودکان افغان هم کشته شدند. این 2 بمب هنگام عبور خودروهای حامل غیر نظامیان افغان منفجر شد. در حادثه دیگری در استان پکتیا، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده به کشته شدن 2 مأمور امنیتی افغان منجر شد. به گزارش وبسایت‌های خبری و به نقل از مدیر انتشارات پیدایش، نسخه کتاب بیژن و منیژه برای کودکان غیر قابل چاپ اعلام شده است. انتشار این کتاب انتشار این کتاب ویژه کودکان پس از 7 نوبت چاپ توقیف شده است. بیژن و منیژه یکی از مشهورترین داستان‌های شاهنامه فردوسی است. بر اساس این گزارش‌ها، مدیر انتشارات پیدایش گفته است از آنجا که وزارت ارشاد دلایل تصمیمات خود را به طور مشخص اعلام نمی‌کند، ناشران نمی‌توانند پیش از درخواست مجوز کتاب‌ها را به طوری که برای چاپ مناسب باشد آماده کنند. به گفته او این ابهام باعث شده از 10 کتابی که برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده می‌شود 6 یا 7 کتاب دچار ممیزی شده و از انتشار آن جلوگیری شود. کیوان
ممنونم از فرین عاصمی. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرین با همدیگه شنیدیم و وقتش رسید همونطور که وعده دادم برنامه رهروان مهروکین آمریکا ایران زمین رو بشنویم. برنامه‌ای که اختصاص داره به بررسی تاریخچه ایران و آمریکا و توسط همکارم علیرضا طاهری تهیه شده. قسمت 47 این برنامه الان آماده است. قبل اینکه بشنویم یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که روزهای پنجشنبه در مجله شامگاهی میتونید قسمت تازه‌ای از سری برنامه رهروان مهروکین رو بشنوید و در مجله نیمه شب در بامداد جمعه هم تکرارش پخش میشه. الان تکرار قسمت 47 هست. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه رهروان مهروکین آمریکا و ایران زمین رو میشنویم.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز برنامه ای از علیرضا طاهری کارگردان کیان معنوی
در پی انقلاب اسلامی در ایران بهمن کین شاهراه مهر را به روی واشنگتن و تهران همراهان دیرین بست. از آن پس نه تنها هیچ کس در راه گشایش این شاهراه به جد نکوشید که با گذشت زمان فهرست کین میان آمریکا و جمهوری اسلامی پی در پی بلند بالاتر شد. این دو فهرست را بررسی می‌کنیم. نخست از دیدگاه آمریکا، از جمله جمهوری اسلامی از پدرخواندگی تروریسم بین‌المللی بازی ایستاد. برنامه ساخت سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه در ایران متوقف شود. جمهوری اسلامی به تهدید همسایگانش در خلیج فارس پایان دهد. توقف ابراز آشکار مرگ بر آمریکای سران جمهوری اسلامی. کنار نهادن اندیشه محو اسرائیل از روی زمین. توقف مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل. توقف نقض حقوق بشر در ایران و فهرست خواستهای جمهوری اسلامی از آمریکا، از جمله آمریکا مشروعیت انقلاب اسلامی را به رسمیت بشناسد، در امور داخلی ایران مداخله نکند، با نظام حاکم بر ایران بر پایه احترام متقابل رفتار کند، به تحریم و مجازات جمهوری اسلامی پایان دهد، دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را آزاد سازد، به حضور نظامی آمریکا در کشورهای همسایه ایران، افغانستان و عراق پایان دهد، نیروی دریایی آمریکا را از خلیج فارس بیرون ببرد، از حمایت یک جانبه اسرائیل بازی ایستد، از سرنگون کردن دولت دکتر محمد مصدق در سال 1332 رسما پوزش بخواهد.
That was the first tower collapse that we just saw.
Here's the second one.
This is the collapse of the second tower.
And so now as we stand here, both towers, the tops of both towers are gone. Behind somewhere that plume of smoke that continues to rise.
به دنبال حملات تروریستی مرگبار و بی سابقه به برج‌های دوقلوی نیویورک، قلب مالی و به واشنگتن، قلب سیاسی آمریکا، پرزیدنت جورج دبلیو بوش فرمان نابودی طالبان را که به اسامه بن لادن، رهبر القاعده، شبکه تروریستی عامل حملات یاد شده پناه داده بود، صادر کرد. طالبان به سرعت تار و مار شدند. جمهوری اسلامی نابودی طالبان که ایران را از مشرق تهدید می کرد با خوشنودی به تماشا نشست. این خوشنودی جمهوری اسلامی از آمریکا با سخنرانی پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز 29 ژانویه سال 2002 رنگ باخت. پرزیدنت بوش در این سخنرانی جمهوری اسلامی را همراه با کره شمالی و عراق زیر فرمان صدام حسین محور شر، محور شرارت خواند. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. در همین سخنرانی پرزیدنت بوش هشدار گفت که تکثیر موشک‌های دوربرد در ایران، عراق و کره شمالی خطری بزرگ برای آمریکا و به مسابقه تروریسم است. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. این سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را هر دو جناح حاکم بر ایران، محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان محکوم کردند.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
از سوی دیگر، نگرانی آمریکا از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز به روز افزایش یافت. تا جایی که پرزیدنت بوش صریحاً اعلام کرد که برای رفع این نگرانی گزینه نظامی را روی میز کارش نگاه خواهد داشت. این تهدید زمانی انجام گرفت که صدام حسین و نیروهایش در برابر حملات بیامان آمریکا متلاشی شده و احتمال اینکه هدف بعدی آمریکا حمله به ایران باشد رهبران جمهوری اسلامی را در اندیشه فرو برده بود. تنها امید این رهبران در مقابل حمله نظامی آمریکا به ایران واکنش روسیه بود، امیدی که به گفته داریوش همایون از وزیران ایران در دوران شاه عبس است.
روسیه یک اقدام نظامی که مسلمان نمیتواند بکند و خب هنچه بتواند در محکوم کردن امریکا و پشتیبانی لفظی از ایران از جمهوری اسلامی خواهد کرد، ولی دست روسیه از این بابت ها بسته است و حال همسایه ما نیست. خوشبختانه این لعنت 200 ساله همسایگی با روسیه در دهه 90 برداشته شد و نفسی با نفس تاریخی به آسودگی کشیدیم، توانستیم بکشیم. حالا با اینکه آخوندها از هزار راه پای روس‌ها رو به ایران باز کردند و دریای خزر رو در بست دادن بهشون، هر کاری اونا خواستن براشون کردن، ولی در حال اون مخاطره دیگر نیست. فکر نمی‌کنم که روس‌ها بتوانند اصلاً یا بخواهند کار نمایانی در چنان صورتی که امیدوار هرگز پیش نیاید بکنند، ولی چنان حمله‌ای به هر حال به قدری همه چیز رو به هم خواهد ریخت و پیچیده خواهد کرد و چنان عواقب تلخی و جبران ناپذیری برای همه دست در کاران، بیش از همه زعامداران جمهوری اسلامی خواهد داشت، که حقیقتا امیدوارم هرگز چنین فرضی پیش نیاید، تحقق پیدا نکند و در حدود همین فرض باقی بماند.
اما اصولا در چشمانداز کین میان جمهوری اسلامی خطر جنگ به راستی دیده می شود؟ داریوش همایون:
هیچ خوب نیست چشمانداز، یعنی دست کمش این است که تحریم های شدیدتری در راه است، حالا حتی اگر کمرشکن هم نباشد ولی تورخ هم خواهد کرد، تور مردم، تور رژیم، و اگر خیلی بدتر بشه در بدترین سناریو به اصطلاح کار ممکن است به حمله نظامی و جنگ و بدتر از اینها هم بکشد و به هیچ وجه دور ما خوب نیست. اگر امریکایی‌ها مایوس بشوند از این که با جمهوری اسلامی میتوانند کنار بیایند، ناگزیر باید پشتیبانی سریع‌تری از مردم ایران بکنند. او به اضافه این پشتیبانی، به اضافه تحریم اقتصادی، وضع رژیم رو خیلی مشکل‌تر خواهد کرد. مسلماً
با این همه چندین گزارش هیجان انگیز درباره حملات نظامی عنقریب آمریکا به ایران در رسانه‌های آن کشور منتشر شد، اما چون این حمله هرگز انجام نگرفت. در ایران محمود احمدی نژاد، چهره‌ای نه چندان شناخته شده، در دور دوم بر حریف اصلیش اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری غلبه کرد و جای محمد خاتمی اصلاح گرا را گرفت. محمود احمدی نژاد در پیکارهای انتخاباتیش وعده داده بود که به امور مهم ایران سر و سامان دهد و مسائلی جزئی مانند روسری بانوان و دختران ایرانی را جدی نگیرد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشون عجوری بذارم ببینه تو چه ردی داره. من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم، یعنی دولت باید اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم. مردم سلاحات گوناگون دارن، ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوان های ما اینه که مدل موشو رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه.
اما مهمترین پرداخت محمود احمدی نژاد به مسائل مهم سیاست خارجی از نامه نویسی به سران جهان غرب، از جمله به پرزیدنت جورج دبلیو بوش و سپس به جانشین او پرزیدنت باراک اوباما فراتر نرفت. هیچ کدام از دریافت کنندگان این نامه ها آن را در خوره پاسخ ندیدند. با این حال دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، معتقد است که محمود احمدی نژاد چون هستیش را در خطر می‌بیند، در پی ایجاد رابطه با جهان غرب است. دکتر کاظم علمداری:
در درون جمهوری اسلامی سه نظرگاه پیدا شده بر سر حل جنبش بسیار گسترده سبز، جنبش تودی، جنبش اجتماعی، جنبش مدنی. یکی این که بخشی از گروه های حاکم خواستار این هستن که با اصلاح طلبان کنار بیان و تلاش بکنن که با کنار اومدن با اصلاح طلب ها مردم رو، جنبش مردم رو ناراضی بگیرن، کنار بذارن. یک جناح دیگر، یک گروه دیگری خواستار این است که درجه سرکوب رو بالاتر ببره و جنبش رو تا اونجایی ممکن از بین ببره. گروه سوم هم پیشنهاد میکنه که خود دولت احمدی نژاد باشه، پیشنهاد میکنه که اصلاحاتی که اصلاح طلب ها قرار بود انجام بدن و مردم به طرف اونها جلب شدن رو خود ما انجام بدیم. به نظر من هیچ کدوم از این راهل هایی که این ستا گروه درون جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنند عملی نیست. جمهوری اسلامی در یک بنبست تاریخی پس از 30 سال قرار گرفته که هیچ راهی وجود نداره جز تسلیم شدن به خواستهای مردم. در چنین شرایطی است که دولت احمدی نژاد سخت در پی مذاکره با غرب است.
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را دعوت به مناظره‌ای درباره حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم در مجمع عمومی سازمان ملل در 19 سپتامبر 2006 شهریور ماه 1385 کرد. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، در آن زمان این پیشنهاد را بیدرنگ مردود شناخت و گفت مسابقه بگو مگو و قرولند در قفسی پولادین میان پرزیدنت بوش و احمدی نژاد برگزار نخواهد شد. محمود احمدی نژاد در شهریور ماه 1386 برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک و آمریکا رفت. پیش از این سخنرانی محمود احمدی نژاد به رغم اعتراضات بسیار حضور در گردهمایی دانشجویان در دانشگاه معتبر آمریکایی کلمبیا را پذیرفت. لی بالینجر رئیس دانشگاه کلمبیا در معرفی محمود احمدی نژاد از هر گونه صفت مذموم از جمله دیکتاتور حقیر و ستمکار و در حد اعجاب‌آوری آموزش ندیده برای میهمان این گردهمایی یعنی برای آقای احمدی نژاد بهره گرفت.
Mr. President, you exhibit all the signs of a petty and cruel dictator.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این گردهمایی برخلاف آنچه امید داشت حتی شرری از مهر در دل مدعوین بر نیفروخت و تنها یک بار در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره اعدام همجنسگرایان در ایران آنان را به خنده انداخت.
ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like
در کشور ما چنین چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود در ایران
in Iran
چیزی اصلا وجود خارجی نداره.
We do not have this phenomenon. I don't know who's told you that we have it.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برای او کارگشا نبود. بیشتر حاضران در این اجلاس همزمان با آغاز سخنرانی او مجمع را ترک گفتند، اما خود رئیس جمهوری اسلامی بعدها گفت که همه به او خیره شده بودند و حاله ای از نور بالای سرش میتابید.
روز آخر که سلطه کردم یه نفر از این که هم رفتران گفت این روی سها خوده در گفت وقتی که شروع کردی بسم الله الله و الله گفتی بندن بگیم اینجوری به حاطه کسی رفتی توی حسن توی حسار کام تا آخر خودم این احساس کردم، این احساس کردم کسی فضایی دفعه عوض شد اینجا و همه
این گفته های محمود احمدی نژاد درباره حاله نور بالای سرش با تابشی خیره کننده در پهنای آسمان اینترنت درخشید. اما خود آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی ماجرای حاله نور را از بیخوبون، ساختگی و فراورده جریات دست اندرکاران رسانه‌های گروهی دانست.
فرمودید که احساس کردید که یک حاله حضرت عالی را در بر گرفته بود. برای 27 دقیقه جناب عالی می‌فرمایید هیچ کدام از رهبران دنیا چشم بر هم نگذاشتند برای شنیدن پیام جمهوری اسلامی ایران.
حرفای جالبی، منم تو روزنامه ها خوندم این حرفا رو.
And I read about these in the newspapers myself.
من فکر کنم این حرفای روزنامه ایست که بالاخره همکارای شما میذارن.
آمریکا به آنچه هذیان احمدی نژاد می‌خواند بی اعتنا ماند. در مقابل محمود احمدی نژاد در یکی از سخنرانی‌هایش در بهار 1387 حملات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک را حادثه‌ای مشکوک خواند و آن را تا حد فرو ریختن یک ساختمان فروکاست. او همزمان مدعی شد که شمار قربانیان این حملات و نام آنها هرگز انتشار نیافت و صرفاً بهانه‌ای به آمریکا داد تا به افغانستان و عراق حمله کند. هیچ یک از سران جمهوری اسلامی در نقل این گفته‌های اعجاب انگیز محمود احمدی نژاد حرفی نزدند و به او یادآوری نکردند که نه تنها شمار قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مشخص گشته که نام و عکس آنها نیز منتشر شده است. تنها تغییر عمده در سیاست جمهوری اسلامی در قبال آمریکا را در این واقعیت می تواندید که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دوران ریاست منوچهر متکی بر آن برای نخستین بار اداره کلی برای پرداختن به آمریکا تأسیس کرد. با آغاز شمارش معکوس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، بوش کهتر، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند، چون باراک اوباما رئیس منتخب جمهوری آمریکا برخلاف سلفش بر اصل حفظ گزینه نظامی برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید چندانی نداشت و به نظر می آمد که راه برون رفت از این بن‌بست را بیشتر در شاهراه مهر می جوید تا در کوره راه کین. باراک اوباما در چندین سخنرانی پیش از اسباب کشیش به کاخ سفید یادآور شده بود که امیدوار است سران جمهوری اسلامی با پرهیز از هر گونه ابهامی شفافیت پیشه کنند و زمینه را برای رفع سوء ظن جامعه بین المللی به ادامه فعالیت های حساس هسته‌ای در ایران هموار سازند. رئیس منتخب جمهوری آمریکا بی اعتنا به هشدارگویی شماری از تحلیلگران درباره توسل سران جمهوری اسلامی به وقت کشی و همزمان چهار نعل تاختن به سوی جنگ افزارهای هسته‌ای درهای گفتگو با تهران را چهار تاق باز کرده بود. در آغاز به نظر می رسید که جمهوری اسلامی نیز آماده است تا دوشا دوش آمریکا به شاهراه مهر بازگردد. بسیاری از تحلیلگران نیز در همان زمان تأکید می کردند که سیاست بخردانه برای واشنگتن و تهران پیش روی شانه به شانه آنان در همین شاهراه مهر و دوستی و یگانگی است، نه در کوره راه پرمخاطره کین. با این حال در همان زمان تحلیلگرانی نیز بودند که واکنش سران تهران را بخش دیگری از قصه های هزار و یک شبی می دانستند که سران تهران سر می دادند تا به فعالیت های حساس هسته ایشان ادامه دهند. چون قصه به دینجا رسید شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه اینیز ما را بگوی از درستی و نادرستی این تحلیل ها. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از همین تحلیل ها، حکایت های یکی از دیگری شگفتی بارتر. در دنباله همین رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که با پایان دوران ریاست جمهوری جورج دابلیو بوش و تک زدن باراک اوباما بر اورنگ رهبری تنها ابرقدرت جهان، واشنگتن و تهران خود را برای فصل دیگری از راهرویشان در شاهراه مهر و کین آماده ساختند.